أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق خواجه نصیر الدین طوسی رضوان الله تعالی علیه بیش از 10 دلیل برای امامت امیر المؤمنین علیه السلام ذکر کرد. چیه؟ به بسم الله ایراد که ندارید که بفرم داستان باید مستند به یه دلیل باشه. حالا من همین نمیگم چشم حالا عرض میکنم گفتیم داستان باید مستند به یه دلیل پشوانه یه دلیل باشه. مثلا دلیل ما اینه که امام معجزه دارد، این دلیل. بعد میام داستانش رو نقل میکنم، میگم کجا معجزه داشتن؟ فلانجا خورشید رو برگردوندن، فلانجا حیوان جلوشون شهادت این دارد، فلانجا مثلا ماه و دونیم کن و و و اینا همه داستانه. اما این داستان مستند به یه دلیل قطعی است و اون این است که کسی که معجزه دارد وصل به خالق جهان است. وقتی وصل به خالق است داره سر خالق حرف میزنه، میگه خالق گفت است این اینا واجبات اینا ما رو ما هم باید بپذیریم. عقل ما اول اینا رو میگه. خب این نه دیگه، اون مثال که من زدم، شما سوالتون رو گفتید، من جوابش این طوری دادم، گفتم داستان رو باید مستندش کنید به یه دلیل قطعی. حالا مثالا یه مثال دیگه بزنم، مثلا امیرالمومنین سلام داستان است که تو مسجد تو رکوع انفاق کردن به مثلا یه فقیر، این داستانه. اما مستند میشه به آیه 55 مائده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آیه قرآن دلیله، اما این دلیل بعد داستانشو به ذکر بکنید. هنوز شما کلام خود نیده، میگن داستان باید مستند باشه. نگید احتجاج دیگه، ول کنید دیگه، داستان احتجاج نیست. ولی دلیل شما اون آیه قرآنه یا اون دلیل عقلیه؟ دلیل عقلی معجزه، من مثال زدم دیگه، یا معجزه رو بیارید که دلیل عقلیست، بعد داستانشو بگید. برای معجزه ما هزار تا داستان داریم، خیلی داستان هست. خب بحث گذشته ما تمام شد، الان خواجه نصیر وارد میشن، خب دلیل بیارن برای رد خلافت ابوبکر یا دیگران، حتی دلیل برای عباس، ابن عباس. آیا اونا میتونن خلیفه پیغمبر باشن؟ بله، هر کس که بخواد ادعا کنه که من خلیفه پیغمبرم، جواب اون کسانی که میگویند دیگران خلیفه پیغمبرن تمامشون سبقت کفر داشتن، یعنی یه زمانی از جوانیشون رو کافر بودن بعد اومدن مسلمان شده. خود عباس عموی پیامبران یه زمانی کافر بود بعد اومد مسلمان شد، وقت میتونه دیگه عباس حالا بشه وصیه پیغمبر؟ ابوبکر همینطور، عمر و عثمان همینطور، اینا همشون یه زمانی مشرک بودن، بت میپرستیدن تو مکه، بعد اومدن اسلام آوردن. خب کسی که سبقت کفر داره نمیتونه به امامت برسه. دلیل این که نمیتونه به امامت برسه چیه؟ آیه 124 سوره بقره، این آیه رو میخونیم چون امام صادق علیه السلام یادمون دادن به این آیه تمسک بکنیم. آیه ما راجب از ابراهیمه و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، وقتی که تمام کرد کلمات رو خدا مقام امامت رو بهش داد. قال انی جاعلک للناس اماما، وقتی به امامت رسید هوس کرد که این امامت به بچه‌ها و نسلش هم داده بشه. قال و من ذریتی، آیا از ذریه من کسی امام میشه؟ من ذریتی، خطاب شد لا ینال و عهد الظالمین، خطاب شد که این عهد من یعنی همین امامت که تو درخواست کردی یا به بچه ها داده نمیشه، چون بچه ها ظالم بودن، معصوم نیستن. اگه معصوم بودن چرا به اونام داده میشه؟ ما از این آیه کلی میفهمیم، میفهمیم هر کس که ظالم باشه دیگه به امامت نمیرسه، و به تعبیری که بعضی از محققین کردن اومدن یه بحث وسیع تری گفتن. جوانایی امروز از این بحث اینطوری خوششون میاد، اینطوری میگیم، میگم وقتی ابراهیم گفت برای بچه من آیا از بچه من میتوند امام بشه یا نه، آیا بچهش همون وقت ظالم بود یا آینده ظالم بود یا گذشته ظالم بود؟ سه حالت. از این سه حالت دوتاش رد میشه، یکیش این که همون وقت ظالم باشه، یعنی بچهش همون وقت داشت بت میپرستیده، حضرت ابراهیم میگه خدایا این بچه من که داره بت میپرسته دا امام خلیفت اللهش بکن، میشه؟ قطعا حضرت ابراهیم چنین تقاضایی نمی کنه، به دلیل اینکه خود ابراهیم میدونه مقام امامت به خود ابراهیم داده نشده بود، با اینکه چقدر در راه خدا تلاش کرده بود. و این آیه 124 بقره میگه و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، یعنی یه امتحان سخت دیگری غیر از امتحانات قبلی، امتحان ذبح فرزند رو شده بود، امتحان زنش که برده بود کنار کعبه و جا گذاشته بود و بریش، اینا خیلی امتحان سختیه که کسی زیر بار این نمیره. بگن بچه دو خانمه دو بذار توی زمین که آب هیچی نیست و اینا از تشکی میمیرن و برو ول کن و برگرد، و این چون دستور خدا بود کاری کرد، ذبح فرزندش رو کرد، تو آتیش میخواستن بیندازندش هیچی نمیگفت، خیلی امتحان بزرگی بود. و ابراهیم میدونه که هنوز به مقام امامت نرسیده، با اینکه چقدر تلاش کرده، تا کی؟ تا وقتی که به کلمات 14 معصوم امتحان شد، فاتمهنه یعنی امام زمان علیه السلام رو هم پذیرفت، ولایتشون رو تمام کرد. وقتی زیر بار همه اینا رفت، خدای متعال گفت حالا من مقام امامت رو بهت میدم. پس ابراهیمی که میدوند مقام امامت به هیچ کس داده نمیشد مگر یک کسایی که استثنایی استثنایی هستن، وقتی یه مطمئن میاد به بچهش که داره بت میپرسته میگه خدای میشد اینا امامش بکنی، قطعا این نیست. دوم، شاید بچهش اون وقت مسلمان بوده، در آینده میخواسته ظالم بشه، آیا ابراهیم اینو گفته؟ جواب اینه اگه این باشه که قصاص قبل از جنایت که نمیشه که خدای متعال بگید این بچه ظالمه پس من بهش امامت نمیدم، ظالم نبود اون وقت که، آینده میخواست ظالم بشه. میمونه احتمال سوم، و اونه که بچهش قبلا گناهکار بوده اما بعد خوب شده، چون خوب شده اینو به ذهن میخوره که ابراهیم میگه این بچه من ولو قبلا مشرک بود اما الان میشه به امامت برسونی، خدای متعال میگه چون در گذشته ظالم بود من نه نمیذارم به امامت برسه، چون مقام امامت باید یه کسی باشه از ابتدای جوانیش، از نوجوانی باید معصوم باشه. وقتی آیه رو اینطوری بهش استدلال بکنید خیلی دقیق اون سه تا خلیفه رو رد میکنه، چون این سه تا هر سهشون قبلا ظلم میکردن، هر سهشون بت‌پرست بودن. خب اگه کسی بت‌پرست باشه به مقام امامت نمیتونه برسه. و تو یه روایت هم دارد امام صادق علیه السلام همین آیه رو خوندند و یه تبسمی هم کردن روش که خواستن میگن کنایه خواستن بزنن، گفتن پس یه آیه که میگه ما به ظالم اجازه نمیدیم امامت پیدا بکنه، پس این سه نفر چی میگن که ما امامت مردم رو به عهده گرفتیم؟ این سه نفر که هستشون تو ظالمین بودن. خب این هم یه نکته. من یه آیه دیگه هم اضافه میکنم به این آیه، و من یتعد حدود الله فاولائک هم الظالمون. برای چی آیه رو اضافه میکنم؟ توجه دارید که لا ینال عهد الظالمین، کلمه ظالمین نمیگه بت پرست، میگه هر کی ظلم کرده است. اما ظلم معنا نمیکنه چیه. لذا اول شما اینو بگید، بگید ظالم کسی است که از حدود الهی تجاوز میکنه. این آیه رو بخونید و من یتعد رو اینا علامه نفرمودند، اما اینا جزء بحثای کلامی باید بشه که اول بگید کسی که تعدی میکنه فاولائک هم الظالمون، بعد بگید این که تعدی کرد بزرگترینش تعدی در بحث توحیده که توحید قبول نکنه برد مشرک بشه، این قطعا ظلم داره میکنه. بعد آیه 124 بقره رو بخونید که کسی که ظلم میکنه، چه ظلم حالا کوچیک یه شراب بخوره چه ظلم بزرگه بت بپرسته، بالاخره تعدی از حدود کسی بکنه به امامت نمیرسه. امام باید یه کسی باشد. بالاخره جعفر کذاب یه نمونش اینه، داستانشو شنیدی که وقتی ابوالعدیان نگاه کردید که این آقای جعفر رفت نماز امام عسکری علیه السلام رو بخونه، تو دلش ریخ دهن، گفت مقام امامت از بین رفت. اما که امام معصوم میدونستیم، این جعفر رو من دیده بودم، این شراب میخور نماز نمیخون، این چطور میخواد نماز بخونه به امام 11 هم و بعد بگید من خلیفه ما حضرتم؟ یعنی پس معلوم میشه یه ابوالعدیان یه نفر عادیه عالمم نیست، اما میدونه بهت معصوم باشد امام، امام 12 همه ندیده بود هنوز. اما همین که دید جعفر اومد جای امام رو بگیره، تو دلش ریخ به هم، گفت دیگه من نمیتونم اعتماد به امامت بکنم. اما چیزی طول نکشید که یه وقت دید امام 12 هم تو سن 5 سالگی بودن، اومدند و ظاهر شدن، عموشون رو زدن کنار، گفتن برو کنار عمو، من باید به پدرم نماز بخونم. جعفر هم زحمتش بند اومده بود، خیلی هم زشت بود جلوی مردم، مثلا من وایسته باشم بخوام نماز جعفر بخوام یکی بیاد من رو بکشت کنم یا برو کنار، آبرو میره جلو همه، باید برگردم یه چیزی بگم از آبرو خودم دفاع بکنم. جعفر زحمتش بند اومده بود. بعدم مردم بهش گفتن این کی بود؟ گفت به خدا قسم من اصلا خبر ندارم که برادرم پسر داشته، که معلوم شد تو این 5 سال اصلا این برادر خبر نداشت. و امام 11 به برادرشون نگفته بودم من پسر دارم، چون اهلیت نداشت. حالا ممکن بود، ممکن بود وایسه، ممکن بود وای نسته برخه. خب همون انبیای دیگه هم حضرت یعقوب اونا امامت نداشتن که، بحث امامت رو داریم میگیم نه نبوت ها، شما بنظرم بحث نبوت تو ذهنتونه. اونا نسل حضرت ابراهیم به مقام نبوت میرسیدن، صحبت سر مقام امامته. امامت مقامش از نبوت بالاتره، اما اینکه ما پیغمبر خودمون رو بالاتر از 12 امام میدونیم به خاطر اینکه هم نبوت دارن هم امامت دارن، علتش اینه. اما اگه یه پیغمبری فقط مقام نبوت داشته باشه، مقامش از امیرالمؤمنین علیه السلام پایین تره، مقام امامت بالاتره. دلیلش هم واضحه، حالا شاید نباشه ده، اما دلیلش اینه، نبوت نبیت از جانب خدا، امامت هم نبیه، نبیست یعنی اطلاع دارد، نبیه لغوی یا نه اصطلاحی، یعنی هم اطلاع دارد از جانب خدا کل احکام دین و هم امامه بر مردمه، یعنی پیشوای مردم هم هست که همه باید بهش پیروی بکنه، ازش تبعیت بکنه. جزایی جایگاه خیلی بالاییست و این مقام امامت خدا به معصوم میدهد. آیه دیگری که برای امیرالمومنین علیه السلام میارن برای بحث امامت، آیه 119 توبه. چی میفرمایید؟ آیه اوایل سوره بقره، امام میگه ما این کارو کردیم. اول سوره بقره آیه 30 به بعده که خداوند به ملائکه گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، انی یعنی من این کارو میکنم، اما باز اونجا خلیفه اعمه از امام و نبیه، از نبی هم که بذاره میشه خلیفه الله. فعلا بحث ما تو اینه که امام بعد از پیغمبر، اینو میخوام ثابت بکنه. یکی از آیات کونو مع صادقینه، یا آیه 119 توبه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این کونوا مع الصادقین میگه که وصیه پیغمبر امیرالمومنین است. چطوری؟ اینو ثابت میکنه این هنر این بزرگان سال. و الا من و شما اگه این آیه بزن جلومون میگه این چه ربطی داره به امیرالمومنین علیه السلام؟ توضیحش اینه، آیه شریفه میگه کون مع صادقین برای شما واجبه، اونم دائما دیگه، کون یعنی دائما، همیشه باید با صادقین باشید. خب حالا میخوام بگیم صادقین مصداقش امیرالمومنین علیه السلام، پس شیعه کون مع صادقین عمل کرده، مخالفین ما عمل نکردن، رفتن با 3 نفر دیگه معیتشون رو گذاشتن. آیه شریفه میگه نه، مع صادقین. اما این بحث باز هنوز باید اثبات بشه که صادقین چرا 12 امام هست. جواب اینه که صادقین یعنی المعلوم منهم الصدق، این نکته اول، یعنی باید کسانی باشن که صدقشون معلوم باشه. بعد آیه میگه که همیشه با اینا باشید. خب حالا نکته دوم، اونی که معلوم از صدقش امیرالمومنین علیه السلام است، صدیق الاکبر، دیگران صدقشون معلوم نیست. اگه بخوام بگیم کذبشون معلومه سن، میتونیم بگیم ما که بعد جا دروغ هم میگفتند و قتل هم انجام دادن، اما فعلا برای اینکه مخالفین ما زیاد تو رو ما وای نسن، نمیگم کذبشون معلومه، میگیم چی؟ در این حد میگیم صدقش معلوم نیست، هنوز اثبات نشده که. اما امیرالمومنین علیه السلام صدقشون ثابت شده، اجماعی هم هست، یعنی دیگه همه، هم ما هم مخالفین، همه قبول دارن که ایشون صادقه. خب پس آیه شریفه میگوید کونو مع صادقین، این کبراست. بعد میام سر صغراش که حالا صادقین کیانن تا ما باشون همیشه باید کنارشون باشیم و جدا نشیم، بگیم اون که معلوم از صدقش امیرالمومنین علیه السلام هم. دیگران معلوم نیست صدقشون. ای کسی میخواد با دیگران باشه، باید اول ثابت کند که هازا صدیقون، بعد چکار کنه؟ طبقه آیه شریفه بگید من دائما با او هستم.
رو کام بس کنیم. داره من میگم تو مورد اول جمعه هم تو اصلا ما نیچه اینا مشکل بودم و تراجه خود من هم اکثری کتاب هایی که به نفس جدیدی داره برمیدن کتاب هایی که در طور رفتیم اون کتاب که اکثر روایاتی که بر مشکل بودن این ها حتا بودن این طبع به جمعه همون یه چیزی یه بودی به جرد ازش میداد و تو کسر جمعه هم بودن تا اون هوای بود به جرد همه یه این آفتی این کتاب جدید پس کرد برای من که طلب هم کنم به یکی بحثی کردم اون وقت اینا نیست این کتاب ها مقبول نداره این کتاب مثلا تحریف شده چی هست
خب شما بعدشو نگید قبل از بعثت رو بگید قبل از بعثت دیگه همه اینا قبولن که اینا مشرک بودن ما بعدشو نمیگیم بعدش هم میتونیم اثبات بکنیم ما یعنی بعدش هم من باشون بحث کردم اون وقت که به پیغمبر توهین میکنه من به ایشون گفتم توهین به پیغمبر حکم چیه هیچی نمیگفت چون میدونست حالا مصرم میخوام باز کنم چند بار گفتم حکم چیه اگه کسی توهین به پیغمبر کرد حکم چیه دیدم هیچی نمیگه گفتم چرا حرف نمیزنی ما معتقدیم کسی توهین به پیغمبر بکنه این مرتده اصلا کافره اعدام باید بشه تا اینو گفتم گفت بله ما هم همین عقیده رو داریم اول اقرار ازش کردن خیلی جالب بود که اقرار نمیکرد ببینید اقرار نکردن به خاطر تعصبشونه که بعد از که من گفتم و گفت ما هم عقیده من همینه گفتم خیلی خوب انها زر رجل لیهجر رو چی میگی؟ توهینی که به پیغمبر کرد که آخر زمان حیاتو کنند داشتن که از دنیا میرفتن گفت پیغمبر داره هزیون میگه دیوانه شدن و کل و پتر میگه یعنی توهینه به پیغمبر الان من و شما بخوام یعنی توهینه به امام زمان بکنم با چه جورتی کسی توهین بکنه بگرد ایشون دیوانه اصلا نمیشه این بالاترین توهینه و شروع میکنه توجیه میکنه توجیه بعدی چی بود؟ گفت نه انها زر رجل لیهجر که نمیخواست بگرد ایشون دیونن که لیهجر یعنی دارن هجرت میکنن دارن از دار دنیا میره من گفتم خیلی خوب اگه واقعا این بود مراد عمر آداش میگفت دارن از دنیا میرن پس باید بگید قلام دعوت زود بیارید ایشون دارن از دنیا میرن تا از دنیا نرفتن زود بیارید تا ببینیم چی میخوان وصیت بکنن در که به عکسه میگفت نیارید قلام و دعوت ها اگه نیاوردن اسم مناسب با دیوانگیه میگه چون ایشون دیونه هست پس قلام دعوت فایده نداره برای چی میخواد بیاری اما اگه لیهجرانه یه هجرت مناسبت با عجله کردنه باید بگید بدوید بیارید اینا رو که گفتن دیگه ساکت شد من نمیتونه یعنی هر کارش بکنن اینا توجیه خوب بلدن بکنن بله اما اینا نمیتونن رد بکنن بگن باشه اینا چیزی که حالا بعد ساختن براشون اما راجع به قبلش شما فرمودید گفتم قبل از بعثت که نمیتونن انکار بکنن قبل از بعثت اینا چیکاره بودن مگه اینکه بگی تو دنیا نبودن اینا که نمیشه بلاخره تو دنیا بودن تو مکه چیکار میکردن بت میپرستیدن اینا دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه ما همینا میگیم میگیم کسی که بت میپرستیده چطور اومد
بله
حالا این کسی نبود نه نه کسی نبود این فقط خودش بود و پیغمبر گفتن این قلم و دوات بیارید تو من به توصیه بهتون بکنم عمر فهمید که مجددن میخوان توصیه به امیر المؤمنین السلام بکنه چون قبلا چند بار سه چهار بار پیغمبر گفته بودن که من شما رو سفارش میکنم به قرآن و عطرت که تا تمسک به اینا بکنی لن تزلو ابدا این لن تزلو ابدارا اون موقع باز گفتن، گفتن قرآن دعوت بیاری میخوام یه چیزی بگم که گمراه نشی. این لن تزلوشون که بقیم گفتن، عمر فهمید که دوره میخوان توصیف قرآن اطرت بکنن و نگذاش، چون میخواست خودش خلافت رو قصد بکنه، گفت نه نیارید، ما خودمون میخوام خلیفه پیغمبر باشیم. یکم آیه اول الامره، این آیه اول الامر که آیه 59 سوره نسائه، این هم خیلی جالبه. امر میکنه به تبعیت استجا، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و یکم اول الامر منکم، سه تا. راجع به اول الامر، مراد از اول الامر چیه؟ میگیم معصومه. دلیلش اینه که اگه معصوم نباشه، به تعبیر علامه میگن اولویت نداره تبعیت از غیر معصوم. خب باید یه اولویت یکی داشته باشه تا خدا بگه از این تبعیت کن، از غیر تبعیت نکن. چه اولویتی داره این 12 نفر؟ اولویتش اینه که اینا معصومن، چون معصومن میگه از اینا تبعیت بکن. و معصومی هم غیر امیرالمومنین علیه السلام و زمان وجود نداشت. من استدلال ایشونو باز ناقص میدونم، یه جور دیگه میرن جلو با اهل تسنن، اینطوری ما بحث میکنیم، میگیم اول الامر تبعیتش کنار رسول و الله واجب شده. ما میفهمیم که فرمانی که اول الامر میدن با فرمان رسول و خدا یکیه، اینو میفهمیم. یکی بودنش هم وقتیست که معصوم باشه. حالا شما از آخر مهندسی معکوس بکنه، اگه اول الامر معصوم نباشه، این مرحله اول. مرحله دو، مثل اموست نفر و معصوم نبودن دیگه. مرحله دو، کسی که معصوم نیست فرمانه به خلاف پیغمبر و خدا میدهد، این دو. سه، وقتی که فرمان به خلاف بده تو آیه تناقض میشه، یعنی آیه میگه هم از خدا تبعیت کن و از رسول، هم از این آقا تبعیت کن که ضد خدا و رسول داره فرمان میده. مثل چی؟ مثل همون مطعی که خودش گفت، صریحا گفته عمر که مطعتان محللتان، گفت دو تا مطع از زمان پیغمبر حلال بود، یکی حج تمتعه، یکم تمتع صیغه موقت. گفت این دو تا زمان پیغمبر حلال بود و انا احرمهما، من حرامش میکنم. خب سوال ما اینه، این اهل تسنن هم نقل میکنند که این حدیث رو گفته، این حالا حدیث من نمیگم، این گفته رو، این جمله رو عمر گفته که من حرامش میکنم. میگه خیلی خب عمر اگه این حرف رو زده، این آیه شریفه، پس تناقض توشه، چون آیه شریفه هم میگه از خدا تبعیت کن، هم از اولنم که داره میگه حرامه، خدا میگه حلاله، اون میگه حرامه، حالا من از کی تبعیت کنم؟ اون چه تناقض صدر و زید در یک آیه؟ اگه میخوایم تناقض نداشته باشه، باید بگیم همونطور که فرمان رسول با فرمان الله منطبق است، فرمان اول الامر هم با اون دوتا منطبقه. اگر به این شکل استدلال بکنیم مولا ازش نمیره. اما استدلال ایشون از اولویت رفتن جلو، این مولا ازش میره. علامه هلیا گفتن اولویت با این 12 تاست، این درست قابل اثبات نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.